ساعت 18 شنونده ی رادیو فردا هستید. وزیر امور خارجه ایران از آمریکا و اروپا خواست به دیپلماسی زمان و فضا بدهند. 4 نفر در استان البرز به اتهام جاسوسی محاکمه شدند. و رئیس سازمان زندان‌ها از آزادی 900 زندانی از اوین خبر داد. عصر بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم 10 دقیقه خبر از رادیو فردا بشنوید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یادداشتی در روزنامه بریتانیایی گاردین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به معامله‌ای به نوشته او واقع بینانه خبر داد. عباس عراقچی در این نوشته راهکار خروج از آنچه بازی باخت سه کشور اروپایی نامیده را قبول نظارت‌های دقیق و اعمال محدودیت بر غنی‌سازی در برابر لغو تحریم‌ها عنوان کرد. او در این مقاله با تکرار مواضع پیشین جمهوری اسلامی درباره سازوکار ماشه و حمله احتمالی اسرائیل و پشتیبانی آمریکا از آن از رهبران سه کشور اروپایی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته است به دیپلماسی زمان و فضای لازم را بدهند، چرا که به نوشته وزیر امور خارجه ایران گزینه جایگزین به هیچ وجه خوشایند نخواهد بود. این مقاله در حالی منتشر شده که طرحی در مجلس ایران برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حال بررسی است. فرانسه، بریتانیا و آلمان در نامه‌ای به شورای امنیت از تصمیم خود برای آغاز فرایند فعالسازی این سازوکار و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران خبر دادند. دادگستری استان البرز از آغاز محاکمه 4 تن به اتهام جاسوسی خبر داد و ادعا کرد که این افراد برای سازمان مجاهدین خلق و موساد جاسوسی کردند. این متهمان شامل 3 مرد و 1 زن هستند که به ادعای حسین فاضلی رئیس کل دادگستری استان البرز با ارسال مختصات مراکز حساس آتش سوزی و آماده سازی پرتابه های انفجاری قصد حمله به یک مرکز نظامی را داشتند. اتهامات این افراد از جمله شامل محاربه، همکاری با دولت متخاصم اسرائیل و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور عنوان شده. این خبر در حالی منتشر می شود که همزمان روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح تشدید مجازات جاسوسی هر گونه همکاری اطلاعاتی یا عملیاتی برای اسرائیل، آمریکا و دیگر دولت‌ها و گروه‌های بنوشته آنها متخاصم را مستوجب مصادره اموال و مجازات اعدام دانسته است. و اما مقام‌های اوکراینی می‌گویند در بزرگترین حمله هوایی روسیه از زمان آغاز جنگ شنبه شب، ساختمان اصلی دولت اوکراین در کیف هدف قرار گرفته و بخشی از آن حتی آتش گرفته. بریم و بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
دودی فراز ساختمان هیئت وزیران اوکراین را فرا گرفته است. هنوز مشخص نیست این دود غبار برخواسته از فرو ریختن این ساختمان است یا اینکه روسیه آن را مستقیم هدف قرار داده. در هر صورت این اولین بار است که ساختمانی، آن هم دولتی، در مرکز پایتخت اوکراین این گونه هدف قرار می‌گیرد. اقدامی که یک نشانه را با خود به همراه دارد: تشدید کارزار حمله‌های هوایی روسیه علیه اوکراین. کیف می‌گوید این بزرگترین حمله هوایی شبانه روسیه بوده با موشک‌ها و پهپادهایی که به سوی پایتخت روان شدند. علاوه بر 18 نفر زخمی، یکی از آنها زنی باردار است. قربانیان حمله شنبه شب 3 نفر بودند و یک نفر از آنها کودکی تازه متولد شده بود. ساختمانی هم که هدف قرار گرفت، از قرار معلوم محل اسکان و کار وزرای دولت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بود. آنگونه که یولیا سویریدنکو نخست وزیر اوکراین گفته، سقف و طبقه های بالایی ساختمان تخریب شده اما قابل بازسازی است. او میگوید آنچرا نمیتوان بازگرداند جانهایی است که تلف شدند. مسکو بیش از 800 پهپاد و اهداف انحرافی را شب شنبه به سمت کیف روانه کرد که 700 خرده‌ای از این پهپادها به علاوه 4 موشک خنثی شدند. اما در نهایت 56 موشک اصابت کردند و 37 پهپاد اهدافی را در سراسر اوکراین هدف قرار دادند. تهدیدهای هوایی روسیه به ویژه در غرب اوکراین باعث شده تا همسایه هممرز این کشور لهستان که عضو ناتو است هواپیماهای خود و متحدانش را برای تضمین امنیت هوایی فعال کند. مسکو درباره اتفاقات شب گذشته و هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی اظهار نظری نکرده، اما هر دو طرف از ابتدا هدف قرار دادن غیرنظامیان را در جنگی که تاکنون هزاران کشته به دنبال داشته رد کردند.
از محمد زرقامی میشنیدیم. مقامات اوکراینی میگویند در بزرگترین حمله هوایی روسیه از زمان آغاز جنگ شنبه شب ساختمان اصلی دولت اوکراین در کیف هدف قرار گرفته. و اما رئیس سازمان زندان‌های ایران روز یکشنبه اعلام کرد که پس از حمله اسرائیل به بخشی از زندان اوین در روز دوم تیر ماه امسال حدود 900 زندانی با استفاده از ارفاق‌های قانونی آزاد شدند. به گفته غلامعلی محمدی تمامی زندانیان بلافاصله پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین بدون هیچ گونه حاشیه‌ای به دیگر زندان‌های تهران منتقل شدند و بازسازی اوین هم کمتر از 40 روز به طول انجامیده. رئیس سازمان زندان‌های ایران در مورد سیاسی بودن یا نبودن زندانیان آزاد شده توضیحی نداده و مدارکی برای تایید ادعای خود مبنی بر آزادی این تعداد از زندانیان ارائه نکرده. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که سازمان دیدبان حقوق بشر پیشتر در گزارشی درباره اعمال خشونت ماموران جمهوری اسلامی علیه زندانیان اوین پس از حمله اسرائیل هشدار داده بود. این نهاد حقوق بشری تاکید کرده بود که وضعیت این زندانیان پر مخاطره است و شماری از زندانیان محکوم به اعدام ناپدیدسازی قهری شده و در معرض خطر بیش از پیش شکنجه یا اعدام قرار دارند. بر اساس ارجابی دیدبان حقوق بشر در زمان حمله اسرائیل بیش از 1500 زندانی در اوین حضور داشتند. این سازمان پیشتر هم حمله اسرائیل به زندان اوین را جنایت جنگی مشهود نامیده بود. مقامات ایران در گزارش‌های خود به کشته شدن 71 تا 80 تن در این حمله اشاره کردند. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد یک پهپاد شلیک شده از سوی حوثی‌های یمن به نزدیکی فرودگاه بین‌المللی رامون در جنوب این کشور اصابت کرده و باعث بسته شدن حریم هوایی و توقف پروازها شده. به گفته ارتش اسرائیل حوثی‌ها در این حمله چندین پهپاد پرتاب کردند که برخی از آنها در خارج از حریم هوایی اسرائیل رهگیری شدند. ساعتی پیش از این حمله مقامات فرودگاهی در اسرائیل بدون ارائه دلیلی اعلام کرده بودند که حریم هوایی اسرائیل بر فراز فرودگاه رامان بسته شده است. کمتر از 4 ماه پیش هم یک موشک حوثی‌ها به نزدیکی فرودگاه بن گوریون اسرائیل اصابت کرد و باعث زخمی شدن دست کم 4 نفر شد. اسرائیل پس از آن فرودگاه اصلی صنعا پایتخت یمن را هدف قرار داد و آن را منهدم کرد. و اما معاون نخست وزیر روسیه روز یکشنبه اعلام کرد مسکو به طور کامل به تعهداتش در چارچوب توافق اوپک پلاس پایبند است. به گزارش رویترز، الکساندر نوواک پس از نشست گروه اوپک پلاس گفت که بازار نفت در تعادل است و توافق در سطح بسیار بالایی در حال اجراست. طبق بیانیه اوپک پلاس 8 عضو این گروه توافق کردند که تولید نفتشان را در ماه اکتبر یعنی ماه آینده میلادی 137 هزار بشکه در روز افزایش دهند. هفته پیش تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که کشورهای اوپک پلاس احتمالاً سطح تولید فعلی خود را در ماه اکتبر حفظ خواهند کرد. در ماه‌های اخیر قیمت نفت در حدود 65 تا 70 دلار در هر بشکه نوسان داشته و با افت 12% در سال جاری مواجه شده است. این کاهش قیمت ناشی از افزایش عرضه توسط تولید کنندگان جهانی خارج از اوپک پلاس و تأثیر تعرفه‌ها بر کاهش تقاضا است. و بالاخره بشنوید که گزارش رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد قیمت گوشت قرمز در بازار ایران به طور میانگین از 1,000,000 تومان هم عبور کرده است. وبسایت اقتصاد آنلاین میگوید هر کیلو فیله گوساله و گوسفند تا 1,450,000 تومان و ران گوسفندی حدود 1,100,000 تومان معامله میشوند. این در حالی است که به گفته مدیرعامل اتحادیه دام سبک با نرخ فعلی دام زنده قیمت منطقی هر کیلو لاشه نباید بیش از 600 هزار تومان باشد. با وجود وعده مقامات برای کاهش قیمت، بهای گوشت همچنان در حال افزایش است و فشار بیشتری بر سفره خانواده ها وارد کرده است.